امروز یک شنبه پنتیکاست. پنتیکاست چیه؟ در چند هزار سال گذشته برای مسیحی‌ها پنتیکاست روزی بوده که در اعمال رسولان 2 به یاد آوردیم. این لحظه پس از مرگ، رستاخیز و صعود عیسی هست. روح القدس به طریق‌های قابل مشاهده و شنیدنی ظاهر میشه. و این لحظه شروع برای کلیسای مسیح و مأموریت مسیح است. پتروس که یکی از شاگردای عیسی مسیح هستش، موعظه‌ای متفاوت در مورد اینکه عیسی کی هست مطرح میکنه. پنتیکاست دفعه اول نبود که اتفاق می افتاد. این قبلا هم یعنی مسیحی‌ها پنتیکاست رو نامگذاری نکردن. این یکی از 3 تا جشن سالانه یهودی بود که یهودی ها از سر تا سر جهان به اورشلیم می اومدن تا با تمرکز بیشتری جشن بگیرن و عبادت کنن. به اون جشن هفته ها هم می گفتن. همیشه 50 روز بعد از عید پسح بود. شاید به یاد داشته باشید که عیسی در جشن عید پسح مصلوب شد. بنابراین یه رویداد در اعمال 2 50 روز پس از اون اتفاق می افتد. در 50 روز بین مصلوب شدن عیسی و اکنون چه اتفاقی افتاده؟ چیزهای عظیم و تغییر دهنده در تاریخ اتفاق افتاد. عیسی درگذشت، دفن شد و از مردگان برخاست. اون بر بسیاری از شاگردای خودش ظاهر شد. به اونها تعلیم داد و بینش و دستورهای بیشتری به اونها داد و بعد به آسمان برده شد و دوباره به خدای پدر به عنوان حاکم و پادشاه جهان پیوست. و اکنون به قولی که در اعمال رسولان 1:8 داده بود عمل میکنه که میگه اما وقتی روح القدس بر شما نازل شد قدرت خواهید گرفت و شاهدان من در اورشلیم، تمام یهودیه، سامره و تا پایان زمین خواهید بود. اون 50 روز واقعا بزرگ و متحول کننده تاریخ بود. قبل از اینکه به محتوای اعمال رسولان بپردازیم، میخوام نکات اصلی در مورد اونها صحبت میکنیم به شما بگم. فقط برای اینکه درکتون از اونها بیشتر بشه. اولی اینه که عیسی نجات دهنده جهان هست و این باید زندگی ما رو تغییر بده. دوم اینکه قدرت روح القدس در دسترس ما هست و این هم باید زندگی ما رو تغییر بده. بیایی یه نگاهی دقیق‌تر به اعمال رسولان باب 2 بندازیم. اساساً 3 صحنه در این داستان وجود داره. صحنه اول اینه که روح القدس با قدرت وارد میشه و شاگردا به زبانهایی صحبت میکنن که زبان خودشون نیست. اما مردم سراسر جهان میتونن بفهمن. شگفتی و سردرگمی وجود داره. احتمالاً در همه‌شون. صحنه دوم اینه که روح القدس به پتروس قدرت داده تا اون چیزی که داره اتفاق میفته رو توضیح بده و به مردم کمک کنه تا بفهمن عیسی کیه. اون ادعاهای واقعا روشنی درباره اینکه عیسی کی هست مطرح میکنه. این مخاطبان که عمدتاً یهودی هستن رو با ادعاهای روبرو میکنه که با هسته اصلی اعتقادات اونها صحبت میکنه. صحنه سوم روح القدس مجاب میکنه. به مردم گفته میشه که چطوری پاسخ میتونن بدن و 3000 نفر تصمیم میگیرن که اعلام کنن که عیسی نجات دهنده جهان هست. بیا نگاهی دقیق‌تر به صحنه اول بندازیم. که این بخش اول از باب 2:1-13 هستش. اول مشاهده جزئیاتی که فکر میکنم برای ما مهمه اینجا بهشون میخوایم توجه کنیم. یکیش اینه. اول اینکه روح القدس ظاهر میشه و باعث میشه چیزی به طور ماوراءطبیعی اتفاق بیفته. صدای باد میاد، حضور قابل مشاهده شبیه زبانهای آتش و روح القدس شاگردا رو قادر میکنه تا به زبانهای انسانی صحبت کنه که قبلا نمیدونستن. این عالیه. روح القدس ظاهر میشه و کاری فراطبیعی انجام میده. چیزی فراتر از انتظار. چیزی قدرتمند و به یاد ماندنی. گاهی اوقات آرزو میکنم که خدا این کار رو برای من توی اینجا تو ویلینگدون انجام میداد که مثلا برم توی خدمات تو گرده همایی روسی یا چینی برم و به همون زبان اونا صحبت کنم. خوشبختانه اینجا توی ویلینگدون ما یه دسته از مردم خداپرست داریم که از قبل زبان روسی و مندرین صحبت میکنن و تعداد زیادی از زبانهای دیگه. دومین چیز اینه که میخوام به این توجه داشته باشید که مخاطب کی هست. تو آیه 5 میگه در اورشلیم یهودیانی ساکن بودن، مردانی ایماندار از هر قومی زیر آسمان. یهودیان و غیر یهودیایی که یهودیت رو پذیرفته بودن و به یهودیا پیوسته بودن، برای جشنواره‌ای که قبلا ذکر کردم در شهر بودن، اونا از راه دور اومده بودن. در اینجا یه نقشه هستش که میتونیم ببینیم که از کجاها اومده بودن به اورشلیم. مکان‌های مختلفی هستن، از ایتالیا، از آسیا، از همه جا اومده بودن. اینا زبان‌های مختلفی صحبت می‌کردن، اما اکثرا به زبان‌های مختلف صحبت می‌کردن، اما اکثرا یهودی بودن. این جزئیات مهمن، چون کمی بعد وقتی که پتروس موعظه میکنه به شدت به پیشگویی های عهد عتیق تکیه میکنه که واقعا به یهودیان کمک میکنه تا ادعایی رو که اون در مورد عیسی میکنه رو درک بکنن. سومین چیز اینه که میخوام بهش توجه کنین، واکنش مردم. اینا کلمه‌هایی هستن که من میبینم متحیرن، گیجن، شگفت زده هستن، متعجبن. اونا شروع به پرسیدن سوالایی در مورد چگونگی وقوع این اتفاق میکنن. اونا حتی شروع به قضاوت و تمسخر میکنن. این رویداد درک اونا رو از اون چی که ممکنه گسترش میده. اونا میبینن که خدا به گونه‌ای کار میکنه که فراتر از اون جعبه‌ایه که اونا خدا رو توش قرار داده بودن. این احتمالا یه راه حل عالی هست برای امروز ما. اگر فکر کنیم میدونیم خدا چطور کار میکنه، اگر مجموعی از انتظاراتمون رو محدود با توجه به انتظارات خدا رو محدود میکنیم، توانایی و قدرت های خداوند، دیدگاه ما نسبت به خدا محدودتر از اون چیزیه که باید باشه. خدا خداست، ما خدا نیستیم. اون میتونه بسیار بیشتر از اون چیزی که ما میخوایم یا تصور میکنیم انجام بده. بیاین آماده دریافت هدایای شگفت انگیز اون باشیم. بیاین به صحنه دوم در این قسمت بریم. صحنه دوم اینه که موعظه‌ای که پتروس موعظه میکنه و در اعمال رسولان 2:14-36 اومده. خب حالا من موعظه‌ای که در مورد یک موعظه هست میخوام بکنم. قصد تا متن رو بخونم، فقط چند نکته کلیدی رو بیرون میکشم. قبلا اشاره کردم که پتروس در اینجا چندین بار از عهد عتیق استفاده میکنه تا نکات خودش رو به مخاطبان یهودی بیان کنه. نقل قولهای از یوئیل 2:16 و 110 وجود داره. نکته اصلی پتروس یکی از نکات اصلی امروز منم هست. عیسی ناجی جهان هست و این باید زندگی ما رو تغییر بده. اینجا برخی از چیزهای مهمی هستش که پتروس میگه و اینجوری خواهد بود که هر که نام خدا رو بخونه نجات خواهد یافت. ای مردان اسرائیلی به این سخنان گوش دهید. عیسی ناصری مردی بود که مأموریتش از جانب خدا به وسیله معجزات و شگفتی‌ها و نشانه‌هایی که خدا توسط او در میان شما انجام داد به ثبوت رسید. همانطوری که خود شما خوب می‌دانید، شما این مرد را، یعنی عیسی، که بر طبق نقشه و پیشدانی خدا به دست شما تسلیم شد، به وسیله کفار به صلیب میخکوب کرده کشتید، اما خدا او را زنده کرد و از عذاب مرگ رهایی داد، چون محال بود مرگ بتونه اون را در چنگ خودش نگه داره. و بعد آیه 31 میگه از قبل رستاخیز مسیح پیش بینی شده بود. درباره اون میگه که اون در دنیای مردگان ترک نشد، اینو داوود میگه، و جسد او هرگز فاسد نگردید. خدا همین عیسی را پس از مرگ زنده کرد و همه ما بر اون گواه هستیم. حال که عیسی به دست راست خدا بالا برده شده، روح القدس موعود را از پدر یافته و به ما اضافه کرده با فیضش. شما این چیزها رو میبینید و میشنوید. پس جمعی قوم اسرائیل، یقین بدانید که خدا این عیسی رو که شما مصلوب کردید خداوند و مسیح کرده. پتروس اینجا ادعای بسیار روشن و بزرگی رو در مورد اینکه عیسی کی هست مطرح میکنه. یهودیایی که اونجا حضور داشتن باید با این ادعاها دست و پنجه نرم کنن. اونا منتظر مسیح که منجی جهان هستش بودن. پتروس اینجا میگه که عیسی نجات دهنده جهانه. برخی از اونها احتمالاً این ادعا را رد کردن و عیسی را نپذیرفتن. اما می‌دانیم که 3000 نفر اون روز با دیدن کار روح القدس و شنیدن ادعاهای مربوط به عیسی تصمیم گرفتن عیسی را خداوند زندگی خودشون قرار بدن. ما هم باید با این ادعا دست و پنجه نرم کنیم، چون اگر اون چه پتروس میگه درست باشه، برای ما هم صادقه، حتی اگر ما یهودی قرن اول نیستیم. چند تا چیز وجود داره که میخوایم تو این بخش برجسته کنن. اول در آیه 21 است: و چنین خواهد شد که هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. یه نکته ظریف اینجا وجود داره که جالب و مهمه. تا این مرحله در تاریخ، نجات یا نجات یافتن توسط خدا بیشتر به عنوان یک تجربه جمعی در نظر گرفته میشه. خدا قوم اسرائیل رو به عنوان قوم خودش برگزید، ملت نجات یافت، نه افراد. اما با اومدن عیسی مسیح، نجات به یک واقعیت فردی تبدیل شد. پس هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. این بیشتر فردی هست تا جمعی. همچنین این برخی مسئولیت‌های شخصی رو به عهده ما میگذاره، به عنوان فردی که به خدا باید پاسخ بدیم. ما رستگاری نمیابیم چون که در خانواده که خانواده‌مون مسیحی هستن، یا به این دلیل که از ملتی اومدیم که پایه‌های مسیحی داره. هر یکی از ما باید انتخاب کنیم که از عیسی به عنوان خداوند و مسیح پیروی کنیم. حالا نمیخوام فکر کنید که ماهیت اشتراکی ایمان ما بی اهمیته. ما باید با هم زندگی کنیم، پرستش با هم بکنیم، کمک به هم دیگه بکنیم برای حفظ ایمانمون. اینا حیاتی هستن، زیبا هستن. اما اون چه که میخوام در اینجا بهش اشاره کنم اینه که اومدن عیسی تغییر مهمی رو رقم زد. یک جنبه جدید و فردی برای نجات ما اینجا به وجود اومد. تو این چیزی که میخوام بهش توجه کنی اینه، یک بیانیه بسیار واضح وجود داره که عیسی از مردگان برخاست و همه شاگردان شاهدش هستن. اگر این درست باشه، مسیحیان در سراسر جهان جان خودشون که درست هست، مسیحی‌ها سراسر جهان جونشون رو حتی برای این قضیه میگذارن، چون میدونن که درست هست. این به این معنی هستش که تمام این صحبت‌ها در مورد عیسی که منجی جهان هست درسته، نه فقط یک داستان خیالی. کتاب مقدس تعلیم میده که عیسی به جای ما مرد تا بهای لازم برای گناهان ما رو پرداخت کنه و ما رو به رابطه درست با خدا برگردونه، و همینطور میآموزه که عیسی از مرده ها برخاست و پیروزی بر گناه، مرگ، شیطان رو اعلام کرد. اگر عیسی از مردگان بر نمیخواست، خدا نبود. اون بر همه چی سلطنت نمیکرد و داستان به پایان میرسید. بنابراین اگر شک دارید که آیا عیسی واقعا از مردگان برخواسته یا نه، این یک سوال کاملا حیاتی است که باید باهاش سر کله بزنید. یه چیزی اینجا وجود داره که میگه پس در دست راست خدا قرار گرفت. اینجا نکته دیگه‌ای وجوده که بهش توجه داشته باشید. شاید مشخص نباشه که این به چه معنی هست. اساساً به این معنی هستش که عیسی خداست و به عنوان پادشاه بر جهان هستی سلطنت میکنه. تماشاگران یهودی به شدت به این بیانیه واکنش نشان میدن. از دیدگاه یهودی هیچ شخصی نمیتونه به طور دائم در حضور خدا بشینه. جلال و وجود خدا بیش از اون منحصر به فردی که این اجازه رو بده که مثلا فردی در دست راست خدا قرار بگیره. پس این نشون میده که عیسی مسیح خدا هستش. این که میگه در دست راست خدا قرار گرفته، یعنی این که سلطنت و حکومت میکنه. دست راست نشانه قدرت و حکومت هست. بنابراین مخاطب اصلی در این بیانیه ادعای خدا بودن عیسی رو میشنوه. این ادعای دیگه در مورد عیسی هست که اونها باید با اون کشتی میگرفتن و سر و کله میزدن. ما هم همین کار در همین وضعیت داریم. بنابراین عیسی نجات دهنده جهانه و این باید زندگی ما رو تغییر بده. اگه ما عیسی رو به عنوان خداوند و نجات دهنده شخصی خودمون رو بپذیریم، میگیم که اون پادشاه و خدای جهان است. رابطه ما با خدا که توسط گناه شکسته و آسیب دیده میتونه بازسازی بشه. گناه ما برداشته میشه، گناهان ما کفاره میشه، ننگ ما برداشته میشه، رابطه با پدرمون درست میشه، پدر آسمانیمون. ما دیگه نیازی به زندگی در ترس نداریم، چون عیسی در نهایت بر مرگ و شیطان پیروز شده و ما هدیه موعود روح القدس رو دریافت میکنیم. این ما رو به دومین نکته اصلی امروزمون میرسه. قدرت روح القدس در دسترس ما هست و این باید زندگی ما رو تغییر بده. ما از این قسمت در مورد روح القدس چه میدونیم؟ چند تا چیز. اول، روح القدس به شاگردان قدرت میده تا در اعلامیه اعمال قدرتمند خدا شرکت کنن. این روح القدسه که اونها رو قادر میکنه به زبانهایی صحبت کنن که مخاطبان بین‌المللی میتونن اونو درک کنن. روح القدس ما رو برای خدمت قدرت میده. من از سخنهای فرانسیس شفر در خطبه‌ای با عنوان کار خداوند با راه‌های خداوند خوشم میاد. میگه که انجام کار خداوند به راه و روش خداوند صرفا نجات یافتن و سپس کار سخت نیست. بعد از عروج عیسی شاگردان در سکوت و در دعا منتظر آمدن روح بودند. روح او بودند. اولین حرکت آنها به سمت فعالیت نبود. مسیح قیام کرد. حالا باید مشغول باشیم. نه، اگر ما مسیح هستیم و روح خدا در ما ساکن هست و ما بخوایم نسل خودمون با زبان‌های آتش مواجه کنیم، باید چیزی بیشتر از فعالیت گرایی داشته باشیم. ما باید چیزی از قدرت روح القدس بدونیم. چیز دیگه‌ای که در این قسمت می‌بینیم اینه که هدیه روح القدس برای که همه کسایی هستش که به عیسی ایمان دارن. آیه 38 میگه پتروس به ایشان گفت توبه کنید و هر یکی از شما برای آمرزش گناهانتان به نام عیسی مسیح قدر تعمید بگیرید که روح القدس یعنی عطیه خدا را خواهید یافت. میخوام چند تا چیز در مورد روح القدس در نظر بگیم. اول اینکه روح القدس ما رو برای خدمت قدرت میده و دوم اینکه هدیه روح القدس برای هر کسی هستش که به عیسی به عنوان نجات دهنده و خداوند ایمان داره. میخوام چند دقیقه وقت بگذارم تا بیشتر در مورد روح القدس صحبت کنم و کمی بیشتر به اون چیزی که کتاب مقدس در مورد روح القدس میگه نگاه کنم، چون فکر میکنم مهمه. کلیسای ویلینگتون بخشی از خانواده کلیسای برادران منونیت هستش. اون چیزی که ام بی که اعتراف به ایمان هست میگه در مورد روح القدس دوست دارم مفید میدونم. روح القدس مشاور، قدرت خلاق، حضور و حکمت خداست. روح مردم رو به گناه مجاب میکنه، زندگی تازهی به اونها میبخشه و اونها رو به تمام حقیقت هدایت میکنه. به وسیله روح ایمانداران رو در یک بدن تعمید میابن. روح ساکن در ایماندارها شهادت میده که اونها فرزندان خدا هستن. هدایایی رو برای خدمت توضیح میکنه، برای شهادت زندگی قدرت میبخشه، برای عدالت رو تولید میکنه و روح القدس به عنوان تسلی دهنده به فرزندان خدا در ضعف‌هاشون کمک میکنه. بر اساس اراده خدا براشون شفاعت میکنه و اونها رو از زندگی ابدی مطمئن میکنه. بنابراین این هدیه روح القدس که ما دریافت میکنیم، همونطور که در اعمال رسولان 2:38 میگه، هدیه قابل توجهیه. رومیان 8:11 میگه که روحی که عیسی رو از مردگان برخیزانید در ما ساکنه. حیرت آوره به عنوان مسیحیان در مورد کار روح القدس در زندگیمون فکر کنیم. من فکر میکنم نگاهی به درون، یعنی چطور روح القدس بر زندگی فردی ما تاثیر میذاره، و نگاه به بیرون اگه بخوایم نگاش کنیم، یعنی روح القدس چطور بهمون قدرت میده برای خدمت مفید باشیم. نگاهی به دقیق کتاب مقدس در مورد کارهایی که روح القدس انجام میده میگه روح القدس مجاب شدن به گناه رو به ارمغان میاره و مردم رو به ایمان هدایت میکنه. در یوحنا 16:8 میگه عیسی در مورد روح القدس صحبت میکنه و میگه چون بیاد جهان رو در مورد گناه و عدالت داوری خواهد کرد و عدالت و داوری متقاعد خواهد کرد. حضور روح القدس نشان یا مهر تبدیل هست و به ما اطمینان میده که فرزندان خدا هستیم. افسوسیان 1:13-14 میگه که شما هم وقتی پیام حقیقت یعنی مژده نجات رو شنیدید، به اون آوردید، به اون متحد شدید و خدا با عطای روح القدس که قبلا وعده داده بود مهر مالکیت بر شما نهاد. روح خدا ضامن اینه که ما اونچه که به قوم خودش وعده داده خواهیم یافت و به ما اطمینان میده که خدا متعلقان خودش آزادی کامل خواهد بخشید. پس جلال و شکوه خدا رو بستاییم. در مواقع نیاز روح القدس تسلی دهنده هستش و برای ما شفاعت میکنه. روح القدس در دست هسته و میخواستن دیگه ما رو با دادن حکمت، بینش و جهان و جهت هدایت کنه. یوحنا 14:26 میگه اما پشتیبان شما یا روح القدس که پدر به نام من خواهد فرستاد همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه را به شما گفتم یادآوری خواهد کرد. و سرانجام خیلی از شما اصطلاح ثمرات روح شنیدید. غلاطیان 5:22 میگه ثمره روح محبت، شادی، صلح، صبر، مهربانی، نیکی، وفادارانی، نرمی، خویشتنداری هستش. این خصوصیات زندگی در زندگی ما نتیجه تغییرات درونی متوسط روح القدس هستش. بنابراین اینا برخی از کارهایی هستش که روح القدس از زندگی تک تک ایمانداران انجام میده. و بعد کارهای بیرونی هستش که خدماتی هستش که ما انجام میدیم. اگر میخواید روح القدس برای اینکه از طریق ما به روش بیرونی کار کنه ایمانداران رو به عطای روحانی مجهز میکنه تا کلیسا رو بنا کنه. و اگر شما میخواید بنا بشین و درباره روشایی که خداوند برای خدمت به شما عطا کرده بیشتر بدین، یک جای خوب برای شروع هست که اون کلاسایی هستش که ما داریم، کشف جایگاه خودتون در خدمت که توی اسلایدش رو دیدین. اخیراً شنیدم که چطور خدا از طریق قوم خودش در بخش‌های مختلف جهان کار می‌کنه. اخیراً با یکی از اولین مسیحی‌های عربستان سعودی که شناخته شده در این نسل هستش آشنا شدم. یه چیز شگفت‌انگیز بهم گفت. اون گفت که بسیاری از مردم یمن این روزها به عیسی ایمان آوردن که این خودش به خودی خودش یه معجزه هستش. برخی از این ایمانداران یمنی به عربستان سعودی میرن و یا سفر میکنن کلن و عربستانی ها رو به سوی عیسی هدایت میکنن. بهم گفت که در تک تک شهرهای عربستان سعودی یک کلیسای زیرزمینی پنهان و در حال رشد وجود داره. شگفت انگیزه. خداوند قوم خودش رو برای انجام خدمت در یکی از محدودترین کشورهای جهان قدرت میده. اینجا ما به پایان دو نکته اصلی من میرسیم که عیسی نجات دهنده جهان هست و این باعث زندگی ما رو تغییر بده و قدرت روح القدس در دسترس ماست و این هم باعث زندگی ما رو تغییر بده. اما این ما رو به آخر این داستان یا موعظه نمیرسونه. پایانی برای این داستان وجود داره و برخی گام‌های عملی در موعظه پتروس هست که قرار امروز برداریم. از اونجایی که من در حال موعظه در مورد یک موعظه دیگه هستم، فکر می‌کنم باید از همون نکات کاربردی موعظه‌ای که درباره اون موعظه می‌کنم استفاده کنم. فهمیدی چی گفتم؟ برادران خواهرای من، چیکار کنیم؟ توبه کنید، غسل تعمید بگیرید و هدیه روح القدس رو دریافت کنید و خودتون رو از دست این نسل کج و فریبنده نجات بده. توبه چیه؟ این کلمه به معنای تغییر جهت هست. بنابراین توبه اینه که بدونیم گناهکار هستیم، سعی کردیم زندگیمون رو با قدرت خودمون بگذرونیم که اساساً به خدا پشت کردیم و زندگی کردیم و بعد برگردیم و واقعیت برعکس اون رو تجربه کنیم. بنابراین برای گناهانمون آمرزش بطلبیم و تا اونجا که میتونیم با پاکی زندگی کنیم، با تکیه بر قدرت روح القدس زندگی کنیم و زندگی خودمون رو با عیسی به عنوان نجات دهنده و پادشاه خودمون زندگی کنیم. توبه تصمیمی که برای تغییر جهت در زندگی ما هست. همه ما با این کار رو انجام بدیم چون همه ما گناهکار و شکسته و خودخواه هستیم. توبه اولیه روی آوردن در مرحله اول، در واقع روی آوردن به خدا هستش و بخش مهمی از سفر مسیحی است. اما همچنین باید بدونیم که توبه و اعتراف به گناه ما باید یه واقعیت و عمل مداوم در زندگی ما باشه. روح القدس همچنان اون قسمت هایی رو که ما طبق اراده خدا زندگی نمی کنیم رو برامون برجسته می کنه. این سفر مدام العمره. ما میتونیم به توصیه پتروس برگردیم، توبه کنید، غسل تعمید بگیرید. حالا غسل تعمید چه؟ یک نماد غسل تعمید یه نماد عمومی و قابل مشاهده از تعهد شما به پیروی از عیسی در تمام زندگیتون هست. این یه شهادت قدرتمند هستش که یک ایماندار توسط روح شسته شده، با مسیح در گناهانش مرده و دوباره زنده شده. اگر تا به حال غسل تعمید نگرفتید، اقدام کنید براش. کلاس هایی داریم که بهتون کمک میکنه. چند تا کلاس هست که میخوایم برای آمادگی بهتر شرکت کنین. کشف عیسی، این کلاس کشف عیسی و کشف خانواده کلیسایی است. کسی هست شما هم که قبلا تعمید گرفتین هم فکر میکنم برامون چیزی هستش اینجا که باید بهش توجه کنین. به روزی که تعمید گرفتین فکر کنین. اگر تجربه شما هم مثل من بود، سرشار از شادی بودید، تعهد تازه‌ای داشتید که زندگی خودتون رو کاملا تسلیم عیسی کنید. مرده به گناه، کاملا زنده در عیسی. جشن بزرگی بود. آیا شما سوالی که میشه پرسید اینه که آیا هنوز هم شما جشن میگیرین؟ زندگی جدید ما در مسیح ارزش تداوم جشن گرفتن رو داره، هر چند مدت زیادی از تعمید شما گذشته باشه. پس توبه کن، غسل تعمید کن و بعدی اینه که عطای روح القدس رو دریافت کنید. این وعده‌ای که چیزی از ما نمیخواد، اما اگر بتونیم روح القدس رو بشناسیم، در توانایی خودمون در شناخت انگیزهای روح رشد کنیم، هدایایی رو که اون به ما میده گسترش میدیم و از اون استفاده میتونیم بکنیم، زندگی بسیار بهتر میشه. اینم مستلزم صرف وقت شخصی در حضور خدا و برداشتن گامهای ایمانی و اطاعتی هستش که خداوند ما رو به اون دعوت میکنه. و بعد آخرین توصیه از سوی پتروس به جمعیت اینه که خودتون رو از این نسل کج رو نجات بدین. کلمه‌ای که در اینجا در یونانی به معنی کج هست، اسکولیوس هستش. مثل اسکولیوس، اون یعنی کج شدگی ستون فقرات هست که کلن برای اونم استفاده میشه. این معنی کج شدن هست و در اینجا کج شدن از نظر معنوی از مسیر خدا هستش. در هر نسل جنبه‌های زیادی از فرهنگی و زندگی وجود داره که با اون چه خدا میخواد، با اون روشی که خدا میخواد ما زندگی کنیم متفاوت هست. در اورشلیم قرن اول وجود داشت و الان هم وجود داره. روح خدا میتونه به ما کمک کنه تا در این موارد رو شناسایی کنیم. این به ما توصیه نمی کنه که کاملا خودمون رو از دنیا جدا کنیم، بلکه ما رو فرا میخونه تا زندگی داشته باشیم در همین جهان که سرشار از خلوص قداست هست، مملو از شادی و امید هست و نسلهای ما رو به سمت عیسی سوق میده و ما برای این به روح القدس نیاز داریم تا ما رو قادر کنه که اینگونه زندگی کنیم. اگر هرگز تصمیم نگرفتی که از عیسی پیروی کنین اما متقاعد شدید که اون نجات دهنده جهان هست، شما رو در دعای راهنمایی میکنم که میتونین بهتون کمک کنین تا با اون رابطه برقرار کنین. و اگر از پیروان عیسی هستین، دعایی هستش که شما رو تشویق میکنم که همین دعا رو بکنین، چون یادآوری اصول اولیه اعتقادات ما به ما کمک میکنه که برای تمام کارهایی که خدا برای ما انجام داده حالت شکرگزاری مناسبی هست. بیاین دعا کنیم. عیسی مسیح، من معتقدم که تو روی صلیب مردی تا بهای گناه منو بپردازی. لطفا منو به خاطر از عصیانم و سرکشیام ببخش، به خاطر اینکه زندگی خودم رو از تو جدا کردم، از استقلال خودم برمیگردم و تمام زندگیمو به تو میسپارم. من برای بخشش و زندگی جدید به تو رو میکنم. از تو میخوام که مرا از هر گونه گناه، شرم و ترس رها کنی. میخوام که تو نجات دهنده و پادشاه من باشی. عیسی مسیح، من معتقدم که تو از مردگان برخاستی و بر همه چیز سلطنت میکنی. منو با روح خودت پر کن. از این روز به بعد منو هدایت کن. پدر، از تو سپاسگزارم که مرا در خانواده خودت پذیرفتی و زندگی ابدی رو به من هدیه کردی. در نام عیسی مسیح، آمین. چند تا سوال هست. میخوام برای از رهبرای لایف گروپ و لیدرهای و پاسترها دعوت کنم که بیان اینجا بیستن و هر کس که نیاز به دعا دارن بیان و درخواست دعاشون رو مطرح بکنن. و کارتی هم هستش که کارت پریر کارت، کارت سبز هست، میتونید تو اونم دعاهاتون رو بنویسین و بدین بهمون. این سوالاتی هستش که اینجا روی صفحه میبینید. اول اینه که اون قسمت از داستان پنتیکاست که امروز شما رو تحت تأثیر قرار داده چیه؟ روح القدس چطور شما رو به پاسخ دعوت میکنه؟ و دومین میگه که آیا ادعایی در مورد عیسی در اعمال رسولان دو وجود داره که باور اون برای شما چالش برانگیز است؟ از روح القدس بخواید که اونا رو براتون روشن کنه.